خب بهرام شهریاری با سن
53
سال و مالک چند تا شرکت و هیئت مدیره شرکت مختلف و قطعه ساز و دیگه کارخونه ماشین سازی و کارهای دیگه که حالا اگه لازم شد میگیم. و موضوع بحث اونم که یه چیزی بین مذاکره و کارآفرینی، حالا هم تجربیات مذاکره هم کارآفرینی. خب من به خاطر اینکه قبلا هم با هم کار کردیم میدونم دیگه، سالهاست داری مذاکره میکنی داخل و خارج ایران و شرکتت رو رشد میدی، بیزنس ها رو رشد میدی، و شروع کنم مستقیم سوال کردن جلد. به مذاکره برنده برنده اعتقاد داری؟
به نظر من اگر توی مذاکرات شما نخوای منافع طرف تو ببینی و نخوای طرف برنده بشه، قطعا به شکست میخوره.
تو ایران هم به درد میخوره؟ چون بعضی میگن به درد ایران نمیخوره، اینجور نگاه.
نه به نظر من تو ایران هم به درد میخوره. اگر کسانی میگن به درد میخوره، یه فرهنگ غلطی تو ما ایجاد شده و اون دروغگویی و تزویر و هر کسی فکر میکنه از راه دروغ سریعتر به نتیجه میرسه، این غلطه و بیشتر دارن آسیب میبینن. مثل پرداخت مالیات میمونه، برای فرار از مالیات شاید هزینه بیشتر میکنن تا اینکه دفاترشون یکی باشه و راحت تر پرداخت کنن. من تو این ذهنیت غلطی که توش مونده. من فکر میکنم دفاترم همیشه یه دفتری هم، به مشکل نخوردم تو مذاکراتم، واقعا دو طرف نگاه کردم به مشکل نخوردم. پیش اومده که دیدم طرف مقابل من یک طرف یک جانبی داره برخورد میکنه و روحیه‌ام هم اینجوریه که مستقیم باشون برخورد میکنم و اینو اعلام میکنم، و همین دلیلم شاید خیلی جا مقبول نباشه، ولی خب واقعیت اینه.
یادم ترکیه مذاکره داشتیم با CBS، یه آدم خیلی جوان کم تجربه فرستاده بودن. خیلی وقتا من دیدم ایرانی‌ها وقتی روبروی خارجی قرار میگیرن از موضع پایین برخورد میکنن. تو اونجا مذاکره نکردی؟ برگشتی گفتم من به یادم در سطح خودم مذاکره میکنم. اون آدم کجاست؟ همیشه این کارو میکنی؟
آره فکر میکنم که باید این کارو بکنم، به خاطر اینکه من خودم قبول دارم به عنوان مدیر ارشد یک گروهی که دارم یه گروه بزرگی رو هدایت میکنم. هرگز حاضر نیستم با یادم چند دست چند دومی صحبت بکنم صرفا به خاطر اینکه خارجی هست، و اساسا فکر میکنم که حرفای منو نمیتونه بفهمه اون آدم که بخواد بیاد، حتی بخواد انتقالش بده. بنابراین ترجیح هم اینه که با یادمی صحبت کنم که هم اون بفهمه من چی میگم و هم من بفهمم اون چی میگه. اونم قطعا باید تو ردی خودم باشه.
با خودت مذاکره میکنی اصلا؟
خیلی وقتا شاید بیشتر وقتا من خیلی کم میخوابم و تمام بحثای روزهای بعد و روزهای کارهای بعد هم بعدیمو بیشتر وقتا تو مذاکره با خودم به دست میارم. خیلی وقتا تو در واقع درون خودم و تو ایده های خودم درگیر چالش های مختلف هستم توی این مذاکره، و فکر میکنم که حالا به ایده هایی که میرسم چگونه بعد اینا رو به همکاران منتقل کنم، چجوری مورد پذیرش اونا قرار بدم، چجوری صبر داشته باشم تا بتونم به هدف برسونم.
بدترین مذاکره ای رو زندگی داشتی کجا بوده که الان که مثلا مرور میکنی حس خوب نداشته باشی؟ یادت میاد چیزی؟
بدترین مذاکره ای که کرده باشم؟ ببین من فکر میکنم که آدم ها اگر مذاکره رو آگاهانه مذاکره نکنن و مسلط به خودشون نباشن، قطعا مذاکره بدی کردن. پیش اومده برای من که توی مذاکره از خود بی خود شده باشم و آره آسیبش هم دیدم. مثلا یه نمونهش این بود که یه قاضی دادگستری من رو به خاطر به اصطلاح نداشتن فاضلاب انسانی ممنوع الخروج کرده بود، و بعدم صرفا هم به خاطر این بود که هر وقت منو میخواست و خواست با من صحبت کنه من ایران نبودم، و از این بابت مشکل داشت که چرا این هر وقت میخوایم تو ایران نیست. و روزی هم که من رفتم از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر منو پشت در نگه داشت، هر چی هم رفتم گفتن آقا فلان اینجاست، گفت خب من خیلی منتظر شدم، من منتظر بمونم. آخر سر عصبی شدم رفتم تو گفتم چرا منو به جرم تولید آوردی اینجا، و یکم تند باش برخورد کردم، اونم بلافاصله حکم بازداشت منو صادر کرد.
به نظر نباید مثلا برخورد اونجوری.
آره به نظر من باید من آگاهانه، اگر اون حتی از سر کینو بخ این کارو کرد، اون اگر از سر به هر جد موضع خودش که به نظر من یه موضع تنگ نظرانه بود این کارو کرد، من باید آگاهانه باش برخورد می‌کردم، چون به هر جد من مسئولیتام بیشتر از اینه که بخوام با یه همشدمی درگیر بشم.
چند اعتقاد داری که ارتباط آدم و مذاکره مدیر با کارمنداش باید کاغذی و بخشنامه‌ای و مکتوب باشه؟ اصلا خود این کارو می‌کنی؟
به نظر من اینا روش‌های دولتیه. من فکر می‌کنم با اینکه شرکت‌های من شرکت‌های کوچیکی نیستن، تعداد آدمایی که باشون کار می‌کنم کم نیستن، ولی روابط فیس تو فیس هم حالا با مدیران میانی و مدیران ارشدم و گاهن با پرسنلم خیلی موثره. اینکه بفهمن من تفکرم چی هست، اینکه بدونم من دیدگاهام چی هست، به چه چیزایی اعتقاد دارم، باورهام چیا هست خیلی مهمه. الان من فکر میکنم همه همکارای من میدونن که من به تولید یک باور خداگونه دارم و فکر میکنم که این یک پرستشه واقعا و بهش اعتقاد کامل دارم، چون میدونن که من زیر و بمم تولیده و تولید رو از سر اتفاق توش نیفتادم بلکه با آگاهانه وارد شدم، باورم دارن متقابلا و فکر میکنم که ارتباط فیس تو فیس، ارتباط واقعی و انتقال احساس خیلی موثره. ما متاسفانه تو این زمینه خیلی ضعف داریم. ما حتی تو خانواده ها اگر دیده باشی عشق ورزیدن رو به فرزندانمون یاد نمیدیم. یه زن و شوهر هرگز جلوی بچه‌هاشون به همدیگه محبت نمی‌کنن. حذر می‌کنن از اینکه به همدیگه بگن دوستت دارم، چون فکر می‌کنن زشته. در صورتی که این ترویج علاقه است، یاد دادن، آموزش عشق ورزیدنه. ما باید اینو یاد بگیریم و من این رو فکر می‌کنم خوب یاد گرفتم و خیلی راحتم با پرسنلم و خیلی واقعی که هر بار می‌بینمشون ابراز علاقه می‌کنم و از ته دلم میگم به عنوان اعضای خانواده‌ام دوستتون دارم و واقعاً دوستشون دارم و فکر می‌کنم بخش عمده‌شون منو دوست داشته باشن.
من تو خیلی از مذاکرات دیدم که خیلی تلاش می‌کنن یه چیزی که من بهش میگم سهم‌خواهی از جلسه. اگه یه ساعت جلسه است، تلاششون اینه که 50 دقیقه خودشون حرف بزنن و احساس می‌کنن با بیشتر حرف زدن کنترل بیشتری به جلسه دارن. تو جلسه‌های تو معمولاً دیدم خیلی حرف نمی‌زنی، حتی جلسه‌هایی که مربوط به کار خودته کمترین سهمو داری. چرا؟ تکنیکی یا تصادفی اینطوری شده؟
نه، به نظر من تصادف که قطعاً نیست، تفکر پشتشه. ببین، من وقتی یه ایده ای رو میدم، اگر خیلی راجع به ایده خودم بخوام صحبت بکنم، این رو حقنه کردم به دیگران و جلو فکر کردنشون رو گرفتم. وقتی که اجازه میدم توی اینجور جلسات اونا بیشتر صحبت کنن، اولا زوایای مختلفش برای خودم باز میشه، در ثانی میتونم بفهمم که حالا توی رانده بعدی، توی جلسه بعدی یا هر کدوم به تنهایی با هر کدومشون چگونه باید صحبت کنم که موضوع ابهاماتو ازشون بگیرم و بتونن اینا تو جلسات بعدی فرشتر و راحت‌تر و روان‌تر بیان. اگر خودم میخوام صحبت کنم، اونا رو تو ابهامات خودشون نگه داشتم و بعد تلقیشون اینه که یه دستور رو از بالا گرفتن و با دستور بالا دارن کار میکنن. این به نظر من راه به جای پیدا نمی‌کنه.
تمام خاطر تعداد پرسنل زیادی که داری، فکر کنم بیش از 1000 نفر، خیلی وقت شده که آدم‌ها از پیشت رفتن، آدمایی که حالا بعضی‌ها رفتن و برگشتن، بعضی‌ها رفتن و هیچ‌وقت برنگشتن. برخوردت با آدمی که داری باهاش صحبت میکنی و مذاکره میکنی، آخرین مذاکره داری میکنی و فکر میکنی که شاید دیگه نبینیش، چه اصولی رو رعایت میکنی با یه همچین آدمی؟
بستگی داره که به چه دلیل دارن میرن، به چه دلیل ترک میکنن. خیلی وقتا شده آدمای کلیدی من رفتن که یه مسیر جدید برای خودشون باز کنن، حتی کمکشون هم کردم. اونهایی که دیدم قابلیتش رو دارن، اونهایی که قابلیتش رو ندارن توصیه بهشون کردم که نکنن، چون واقعیت اینه که خیلی تصورشون اینه که یه متخصص یعنی یه کارآفرین. کارآفرین با متخصص خیلی فرق می‌کنه. خیلی‌ها فکر می‌کنن که چون مهندس شدن، چون مدیر شدن، چون درس مدیریت خوندن، امروز میتونن برن مدیر یه جا بشن، میتونن برن برای خودشون کار بکنن. به شدت به اونایی که نمیتونن و میبینم توشون که نمیتونن این کارو بکنن، توصیه می‌کنم که راه غلطو نرن. و اونایی که میدونن واقعاً میتونن، توانشو دارن، کمکشون می‌کنم. برابری خیلی بستگی داره که با کی صحبت بکنم، راجع به چه چیزی صحبت بکنم. بعضی وقتا هم شده متخصصایی که مدن ازم باجخواهی کردن، فکر کردن که الان میتونن تو موقعیتی هستن ازم باج بخوان، به هیچ وجه سالو باج ندادم.
در واقع اون همه تهدیدا همین کارو میکنی؟
آره، من باج نمیدم. شاید برگرده به اصالت. میگن سیستانیا رو از دو تا چیز نباید ترسون، یکی از پولشون، یکی از جونشون. من از این دو تا نمیترسم، به همین دلیلی که نه در مقابل تهدید وای نمیستم، کما اینکه الان اتفاقات بدی واسم افتاده. من حتما تو بهتر میدونی، حداقل تو خاطر تصمیم 15 سال عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو بودم یا نایب رئیس کانون عالی کارفرمایان بودم. اونجا همیشه سفت وایسادم، حرفمو زدم. شاید در من اولین کسی بودم که در مقابل وزیر کار اون موقع آقای جهرمی خیلی سفت وایسادم وقتی که می‌خواست حقوقا رو دو پله‌ای بکنه و خیلی هم خوشش نیومد از این رفتارای من. خیلی صریح صحبت کردم. یا شاید خیلی وقتا در مقام نماینده کارفرما توی اونجا نشستم ولی از منافع کارگرا صحبت کردم، چون واقعا فکر کردم اون حق هست. و خیلی وقتا واقعا کارگرا طرف من میومدن و از من مشورت میگرفتن، نه به دلیل اینکه بخوام جانب کارگری رو ببینم، چون من خودم ذاتن کارفرمام، بلکه دنبال اون حقه بودم. بنابراین نه، من خیلی جاها فکر میکنم یا وظیفه‌ای رو نباید به عهده بگیرم، مسئولیتی رو نباید به عهده بگیرم، اگر به عهده میگیرم صادقانه باید حرفمو بزنم، یا اینکه نه، اگر دنبال این هستم که برای خودم بخوام قبایی بدوزم، خب این یه نوع خیانت میدونم، خب نمیرم واردش نمیشم.
خب میگه هیچ وقت تهدید رو نمیپذیری، خودت تهدید کردی یا میکنی صادقانه؟
ممکن اگرم تهدید کرده باشم ولی بهش عمل میکنم. یعنی اگر یکی رو گفتم که اگه این کارو بکنی باید بری، واقعا دیگه باید بره.
که اعتبار تهدید زیر سوال نره.
آره، به خاطر اینکه من فکر میکنم که اگر من یه جا از اصول خودم پا بکشم عقب دیگه نمیتونم. یکی از چیزایی که همیشه بهش اعتقاد دارم اینه که هر کاری شروع میکنم به انتها باید برسونم. اگه یه قله رو میخوام برم، اگه نزنم اون قله رو و عادت کنم که نیمه راه برگردم، تو همه کار عادت میکنم که نیمه راه برگردم. بنابراین یا باید یه کاری رو شروع نکنم یا یه کار رو شروع میکنم، حتما باید تا تای قضیه برم.
چون نمای زیادی که این فایل رو گوش میدن جوونن، یک دو سوال برای جوونترا. سوال اول این که خب تو خیلی پیشت میان مذاکره برای استخدام، یا حالا بگو مصاحبه یا هر چیزی، چه توصیه ای به یارم جوون داری که میخواد بره با یه کارفرمایی که در موقعیت تو نشسته روبروش، میخواد حرف بزنه و استخدام بشه، چه رفتارایی انجام بده، چیکار باید بکنه که مثلا حس کی خوب میشه وقتی نفر باید حرف میزنه، کی ناراحت میشی یا دلگیر میشی؟
ببین، من اصولا توی همچین جاهایی نگاه میکنم به رفتار آدما. من از آدمایی که بر مبنای یک تفکر و یک چارچوب ذهنی بیان بیشتر ازشون استقبال میکنم. ممکنه کاملا مخالف من فکر کنن، ممکنه کاملا متضاد باشه با اون چیزی که من فکر میکنم. نمونه‌هاش هم داشتم واقعا، ولی چون احساس کردم که این آدم یک قاعده داره، بیشتر بهش اعتقاد داشتم تا بی آدمی که خیلی راحت نظرش رو عوض کنه، من هر چی بگم در جهت مخالفش بگه البته بله منم همین رو میگم، منتها اونجوری، یعنی وای نسته سر حرفش. آدمایی که نتونن سر حرفشون وایسن، آدمایی که نمیگم این سر حرفشون وایسن یعنی آدمای قدی باشن، به هیچ وجه نمیگم، یه اصولی رو برای خودشون داشته باشن، اون اصول باید با منطق کاری که میخوام میکنن جور در بیاد. یعنی اگر یه نفر به عنوان یه متخصصی داره میره، حتما باید برای اون تخصصش و برای اون کاری که میخواد بکنه و به اون قضیه اعتقاد داشته باشه و یه چارچوب‌های فکری داشته باشه. ولی اگه مثلا فقط برای به دست آوردن اون شغل و به هر قیمتی اون شغل حالا هر جور تغییر چهره بخواد بده، نه، من اون آدمو ولی اینکه خیلی هم تخصص داشته باشه ترجیح میدم که با اون همکار نشم.
الان MBA خوندن برای جوونا خیلی مود شده. تو خودت انواع این دوره رو میشناسی، از یه سالش تا دانشگاهیش تا ایرانیش تا خارجیش، مدل مختلفو هم دیدی هم شنیدی. توصیه میکنی به جوونا، نمیکنی؟ بلافاصله بعد از دانشگاه توصیه میکنی؟ اصلا نظر چیه راجع به این دوره که الان رواج پیدا کرده؟ چون الان خیلی رواج داره.
ببین، دوره MBA رو اصلا برای کسایی که بعد از تحصیل بلافاصله میان که اصلا توصیه نمیکنم. من فکر میکنم که دوره MBA خیلی دوره مناسب و خوبیه برای آدمایی که تجربه کاری دارن و یک شناختی از کار دارن، معضلات کار میشناسن. دوره MBA دوره آکادمیک نیستش که بخوام بیان برن یه سری فرمول به آدما بدن. دوره‌ای که آدما باید برن گپاشون رو پیدا کنن، کار کردن، یه سری نقاط کور دارن که این نقاط کورشون تو این دوره‌ها میتونن پیدا کنن. و به نظر من بیشتر از اون چیزی که از استاد یاد میگیرن سر کلاس‌های MBA، در محاوره‌ای که با هم رو دوره‌ها دارن و با استاد، اونجاها میتونن پیدا کنن، گپاشون رو اونجاها میتونن پیدا کنن. بنابراین فکر می‌کنم که در مجموع فکر می‌کنم که دوره‌های تکمیلی خوبیه، ولی برای آدمایی با تجربه و کار کرده، نه برای آدمایی که میخوان آکادمیک فقط درس بخونن. و مطمئنم که کسایی که از پشت میز دانشگاه بلند میشن میان به عنوان فوق لیسانس، حالا تو هر چه تو بیزینس اسکول چه تو دانشگاه چه هر جای دیگه بخونن، بخونن، خیلی نتیجه مفیدی نداره. کما اینکه من به دختر خودم توصیه نکردم با اینکه رفته مهندسی مکانیک رو خونده، بعد نمیدونم رفته انجینیر منیجمنت رو خونده، بخواد بره الان بلافاصله به MBA، من بهش توصیه نکردم.
ظاهرن اصرار داری که تو ایران وایسی کار کنی، با وجود اینکه شرایط مختلف هم هست، جای مختلف هم میدونم رفتی کار کردی زندگی کردی، ولی نهایتا با جدیت اینجا وایسادی، با وجود اینکه شرایط شاید خیلی راحت نیست. یه استراتژی هم یه زمانی داشتی خیلی روش حرف میزدی راجع به استراتژی شرکت‌ها در زمانی که در دوران رکود اقتصادی رو سر میبرن. خلاصه بخوای برام بگی چی میگی از اون استراتژی؟
ببین، اول راجع به اینکه تو ایران کار بکنم یا نکنم، من زمینی که معتقد نیستم که دیگه واقعا مرزها تعیین کننده جایگاه های آدم ها هستن، و فکر میکنم که دنیا خیلی با توجه به این وسایل ارتباط جمعی خیلی به هم نزدیک شده. رفتار آدم ها رو که نگاه میکنیم اینه خیلی مشابه هم دیگه است، و جریانات اجتماعی داره به یه سمتی میره که دنیا رو داره یه پارچه میکنه. بنابراین از این باب نیست، ولی من میگم هنوز مردم ما استحقاق اینو دارن که رشد بیشتری بکنن. تولید بسیار بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم که تا زمانی که ما ارزش افزوده ایجاد نکنیم از این معضلاتمون رهایی نمیتونیم پیدا بکنیم. امروز من خیلی خوشحالم اتفاقا این تحریم شکل گرفته، نه به خاطر اینکه با مردم دنیا دعوا داریم، من اتفاقا میگم نباید دعوا داشته باشیم، اما تکیه بر نفت نزنیم، به این خیلی اعتقاد دارم. و بتونیم با یک برنامه‌ریزی با برنامه توسعه منسجم و همه جانبه به نقاط برتری نسبت به وضعیت موجود خودمون برسیم، نه نسبت به دیگران. من نمیگم برتر بشیم از کشورهای توسعه یافته، نسبت به وضعیت خودمون باید توسعه بیشتری پیدا بکنیم. بنابراین معتقدم باید تولید بکنم و فعلا هم اینجا تولید میکنم، چون محیط اینجا رو بهتر میشناسم، با مردم اینجا خوبی بیشتری دارم، روابط اینجا رو خوب میشناسم، زبان اینجا رو با مردم اینجا خیلی هم زبانترم. اینا عاملی میشه که من اینجا بخوام بیشتر بمونم و تولید بکنم. ولی اگه ضرورت پیدا کنه که من مرزهای اقتصادی جامعه‌مو و ارزش افزوده بیشتری رو بتونم بالاخره نتیجهشو بیارم تو کشورم، میرم خارج از کشورم تولید میکنم، ولی بعد نتیجهشو بیارم اینجا و برای بهبود شرایط اجتماعی که توش زندگی میکنم، چون تو این اجتماع دارم زندگی میکنم، خانواده‌ام، قوم و خویشم، یارانم، دوستانم، همه کسایی که بهشون احساس تعلق دارم دارم تو اینجا زندگی میکنم اکثرشون. بنابراین بعد این احساسو بیارم اینجا. نکته بعدی که گفتی یادم رفت چی بود؟
تقریبا همین بود. گفتی
بسیار بحث توسعه رو گفتی و استراتژی توسعه. ببین من معتقدم که خب اساسا آدم‌ها و مدیران یا کارآفرینان اینجا بچه تمایز با هم دیگه پیدا می‌کنن، نحوه نگرششونه. بعضی‌ها فکر می‌کنن که دوره رکوده، بنابراین باید بفروشن، فرار کنن، برن سرمایه‌هاشون رو نجات بدن. بعضی‌ها مثلا من فکر می‌کنن که الان وقت توسعه است. منتها نوع توسعه متفاوته. یکی من فکر می‌کنم دو مدل اگر بخوام تعریف کنم، مدل توسعه در عمقی که سرمایه‌گذاری بیشتر بکنی، ماشین‌آلاتو بیشتر بکنی، حجم تولید تو البته بعد به اسکیل اقتصادی به شدت اعتقاد دارم که بعد روی اسکیل اقتصادی تولید بشه، ولی به هر جهت در عمق توسعه میدم. بعضیا مدل توسعه در سطح که من مدل توسعه در سطح امروز برای خودم در واقع پیش بینی کردم و دارم انجام میدم، که این بحث امروزم نیست، میدونی که الان چند ساله که دارم راجعش صحبت می کنم، شاید بیشتر از 7 8 ساله، و تحلیلم از وضعیت کنونی این بوده که ما با بسته شدن درها نیازمون به تولید داخل بیشتر میشه، بنابراین رویکرد به سمت داخل بیشتر میشه. اگه درها باز بشه، باز تصورم برای اینه که سرمایه ها اگر بخوام بیان، میان روی شرکت هایی که استخونبندی درستی دارن، سازمان و ساختار درستی دارن. بنابراین سعی کردم ساختار سازمانی و استخونبندی سازمان، استراکچر ساختمون، استراکچر سازمانیمون رو محکم‌تر بکنم. توسعه در صد دادم به خاطر که تنوع محصولمو بیشتر بکنم در همین رشته‌ای که خودم هستم، نه در رشته‌های مختلف. در همین رشته‌ای که هستم، یعنی ساخت قطع خودرو، حالا تنوع طلب قطع به صورت داشته باشم در تولیدشون، و اینکه شرکت هایی که در حال از بین رفتن هستن رو نجاتشون بدم، اونها رو رفتم تونستم با مذاکره بخرم، با تبادل سهام تونستم توسعه بدم، این کار رو بکنم. و فکر میکنم که امروز که 7-8 شرکت هستیم و یه گروه گنجیدیم و بالغ بر 1000 نفر آدمیم که داریم با هم کار میکنیم، امروز آسیب پذیرون کمتر از جاهایی که یه شرکت باقی موندن و خودشون دست تنها هستن. از یک طرف دیگه چون توی اینجا یک تفکر رو حاکم کردیم و اونم عمق ساخت داخل کردن و عدم وابستگی به خارج از کشور، امروز شرایط ما شاید بهتر از خیلی‌ها باشه، به خاطر اینکه واردات کمتری داریم، وابستگی کمتری داریم و میتونیم تولیدمون رو روان‌تر انجام بدیم.
یه سال مذاکره نامربوط، بهرام شهریاری چقدر بلوف میزنه تو مذاکره‌هاش؟
بستگی داره که با کی مذاکره بکنم.
با کیا زیاد بلوف میزنی؟
ببین بازم بستگی داره. یه وقتا ممکنه که سر یک موضوعی که ریسک برد و باختش رو احساس بکنم و اونجا بخوام رد یا قبول بکنم یه موضوعی رو، و ممکنه که طرفم هم بلوف منو بفهمه. ولی یه وقتایی هم زدم، آره، نمیگم نزدم، یه وقت از یه منافعی گذاشتم برای این که به منظور برسم. ولی
توصیه میکنی اصلا؟
ببین بستگی داره، شما بلوف رو چی ببینی؟ بلوف
دروغ مستقیم.
نه
من مثلا محصولی که فرض کنم، مثلا چه میدونم، ریفرنس فروشی که نداری، جایی نفروخته باشی الکی من اینجا فروختم، یا دستگاهی نداشته باشی بگی دارم. یا
ببین من در حال حاضر به خاطر اینکه صادرات دارم و صادراتمو باید بفرستم اونور و الان مشکل داریم برای اینکه جابجایی پول، مجبور شدم برای این شرکتی خارج از کشور بزنم که صادراتمو از اونجا انجام بدم، یا حداقل فاینالش اونجا انجام بدم، این تولید اینجا بکنم برم اونجا مارکر بزنم و بسته‌بندی کنم و آره به اونجا میگم آقا من دارم تولیدمو میارم اینجا، همه امکاناتمو دارم میارم اینجا، فروشم اینقدر فلان بهمان، خیلی اترکشن براشون ایجاد میکنم برای اینکه بتونم موفق بشم، بخاطر اینکه اون بازار رو نباید دست بدم. ولی خیلی جای دیگه ممکنه که اصلا این کارو نکنم.
برای مذاکرات برنامه‌ریزی می‌کنی؟ قبلش می‌شینی فکر می‌کنی چی بگی چی نگی چی کار کنی؟
ببین من تقریبا میتونم بگم که چارچوبایش ذهنی بعد از این همه سال شکل گرفته است و اهدافم رو می‌شناسم، چون اهداف رو از قبل شناختی به حساب شناسایی دارم، نه اینکه بشینم دقیقاً روش فکر کنم که حالا این گفت چی بگم، این اگر گفت اون رو چی بگم، نه من اینجوری نیستم. ممکنه روی کلیات قضیه بشینم با همکارم صحبت کنم و با یک در واقع برنامه به اصطلاح از پیش تعیین شده بگیم آقا پس ما میریم که این کارو بکنیم، میریم که به این سمت بریم، اما اینکه بشینم دونه دونه با خودم فکر کنم که سناریو بنویسم، نه من فکر کنم که توانایی اینو دارم که تو هر جلسه متناسب با اون جلسه مذاکره خودم داشته باشم.
به مذاکره گروهی اعتقاد داری؟ اصلا تیمی میری جلسه هات یا نه؟
بعضی وقتا آره، الان من حداقل که شرکتمو دارم تیمی کنترل میکنم و میچرخونم، یعنی با مدیرانم مدام جلسه دارم با اونا، چون فکر میکنم که یه فکر بالاخره یه فکره، من تمام زورمو زدم اینم، بیشتر از این نیستم، ولی اگر با تیمم بشینم فکر کنم خیلی چیزا و خیلی وقتا خیلی هینتای دادن که به نظر من خیلی خوب اومده. من خیلی چیزا شاید بگم از کارمنده خیلی معمولیم، بعضی وقتا خیلی چیزایی گرفتم که بهم دادن و فکر میکنم آدم برنده کسیه که تو هر رابطه‌ای بتونه یاد بگیره.
از خاطرات روز اول کارآفرینی تو شروع کار چیزی داری برای مثلا ماها بگی؟ حتما روز جذاب بوده و شیرین شاید نبوده، نمیدونم شاید شیرین هم بوده.
ببین من فکر میکنم که یکی از رموز موفقیت یک کارآفرین ممارست و در واقع پایمردی شروع کاره. ما اولین کاری که شروع کردیم، من کارمند بودم یه جا کار میکردم، برادرم هم همینطور، جفتمون کارمند بودیم، تصمیم گرفتیم که خونه زندگیامون رو بفروشیم و شروع کنیم به کار کردن. در اون مقطع من یه خونه سازمانی هم داشتم، از کارم استفاده دادم، خونه سازمانی رو دادم به صلاح پس دادم و خونه خودم هم فروختم، شدم مسجره که رفتم توی دو تا اتاق و یه آشپزخونه اجاره کردم، زندگی کردم توی جنوب شهر. تمام اون اندوختمون رو آوردیم رفتیم یه سری ماشین‌آلات خریدیم، از جمله دستگاه تراش خریده بودیم، دستگاه نو تراش تبریز که اون سالها خب خیلی مطرح بود چون سهمیه‌ای بود، چی بود چی نبود، که ما همینا از بازار آزاد خرید بودیم، نه سهمیه‌ای نه چیزی. موقعی که این دستگاه رو باز کردم اومدم بذارن روی فونداسیون، رنده جرثقیل در سری اشتباه دستگاه رو زد زمین شکون. وقتی من خبرش دادم و من رفتم اونجا، دیدم که همه به هم ریختن و بعضی درگیر شدن، گفتم که بهترین راهش اینه که الان به هیچی فکر نکنیم، کرکره مغازه‌ای که گرفته بودیم کشیدیم پایین و رفتیم پیکنیک و بعد برگشتیم برای اینکه فکر کنیم. فردای اون روز با صاحب بانگای جرثقیل صحبت کردم، گفتم یه ماشین به من میدی که من این دستگاهو ببرم تا تبریز و همینو به عنوان خسارت فقط تلقی کن. اون با کمال میل داد، دستگاه رو بردم، از همونجا هم تو راه که میرفتم با چند نفر تلفنی صحبت کردم، رابطشون رو پیدا کردم. یادم که اون موقع 300 هزار تومان دادن بده دستگاه رو عوض کردن، ظرف فکر کنم 7 8 روز دستگاه آماده شد و برش گردوندم با خودم آوردم سرش. و انگار نه انگار، یعنی این اصلا نه به عنوان یه شکست دیدمش، نه به عنوان اینکه بد اومد و نه به عنوان فالزنگی خوب بد و به هیچی تعلقی
نداره. همون دستگاهی که جا نمیشد کج گذاشته بودید توی
آره بدن توی مغازه گرفتیم. بعد که اومدیم اول تهران نبودیم، به خاطر اینکه یه تحریر نوشته بودیم، اون موقع موافقت اصولیایی می‌دیدم، ما هم یه تحریر نوشتیم که توی ایران توی تهران نبود. بعد که دیگه اون تحریر رو ازش منصرف شدیم، به خاطر اینکه نرخ ارز گران شد و ما هم توانش نداشتیم، چون ارز شده بود دیگه 60 تومانی، ما هم نمیتونستیم که اون ارز 60 تومانی رو بگیریم. اومدیم با کار خودمون مشغول شدیم، اومدیم رفتیم مغازه گرفتیم که دستگاهمون تو اون مغازه جا نمیشد، یه وری گذاشت و خودمون از پنجره میرفتیم تو، میومدیم بیرون، دره راه نمیداد دیگه.
اگر یه نکته قبل از اینکه حالا بخوام بحث دیگه بکنم، معمولا دفتر آدم میاد ساعت خلوته، با وجود اینکه حالا این همه کار و این همه بیزینس و این همه کارمند و اینا، راحت میشه پیدات کرد و اینا، چرا؟
به خاطر اینکه کار تقسیم شده است، به خاطر اینکه من مسئول هر کاری نیستم. من الان تو سازمانم بیشتر نقش رهبری رو دارم، بیشتر شاید تنها به خاطر اینکه بعد بیشتر فکر کنم و بیشتر ببینم که سازمان رو به کدوم سمت سو ببرم. کار اجرایی مطلق نمی‌کنم. یه زمانی 24 ساعت هم کارش اجرایی می‌کردم. من میدونی کارخونه آریاکیان رو تو 8 ماه ساختم، کارخونه‌ای که 100 هزار متر وسعتش 20 هزار متر سالن تولید داره و ماشینات مدرنی توش هست که هیچ کدومش هم دست دوم نبود تو مقطع خودش. همه اینا رو تو 8 ماه به ثمر رسوندم و اون موقع 24 ساعت تو کار اجرا بودم، ولی الان نه، اصلا تو کار اجرا نیستم، کار تقسیم شده است. هر کدوم از بچه‌ها کار خودشون می‌کنن، من با یه سری گزارش‌ها سر کار دارم و بیشتر متمرکز هستم که ببینم چه کار باید بکنم که سازمان رو به سمتی ببرم که به رکود نخوره.
بهرام شهریاری به عنوان یک کارآفرین موفق و یک مذاکره کننده حرفه‌ای که هر روز کارش همینه، چقدر کتاب می‌خونه؟ چی می‌خونه اگه می‌خونه؟
من معتقدم که تاریخ چون تکرار میشه، خیلی به تاریخ رجوع میکنم و خیلی چیزا رو از تو میخونم. به تاریخ کلا علاقه‌مندم. خیلی زیاد درسای خوبی توش هست، خیلی جاهای نکات مناسبی توش هست. ولی بستگی به ضرورت، حالا یه بخشی که هست کتابای آکادمیکی که باید بخونم، مجبورم بخونم و الا جلوی بچه‌ها روم کم میشه. یه وقتا هم مجبورم که به هر ضرورت، مثلا شاید تعجب باشه ولی من توی مقطع از زمان شروع کردم کتابای ماکیاولی رو خوندن فقط برای این که بدونم که اگر یه همچین رفتاری با من میشید باید چیکار بکنم و چجوری باش مقابله بکنم و بشناسم که اصلا این چه نوع رفتاریه. به هیچ وجه بهش اعتقادی ندارم که آدمو باید به اون سمت سو برم، ولی مطالعه توی این زمینه ها میکنم پراکنده. به شعر و ادبیات هم خیلی علاقه‌مندم.
آره، یادم به من کتاب شعر زمانی داده بودی.
آره، من کتابای شعر آقای مشتبه کاشانی
همیشه
توی دفترم دارم برای هدیه دادن، چون معتقدم که ایشون یه معلم سنتی بود، یه معلمی بود که به اقتصاد آگاه بود و راه و روش رو یاد میداد. به ویژه به نظر خودم قصیده 2000ش اصلا داستان زندگی خودم.
خب اگه بخوایم آخرین سوال رو مطرح بکنیم، چقدر قانون رو رعایت میکنی؟ قانون به هر حال تو همه کشورها و فرهنگ‌های اعتراض عمومی وجود داره که قانون لباس تنگیه که یه ذره تکون بخوری از خیلی جا پاره میشه و این اعتراض همیشه هست. خیلی هم توصیم، یعنی فکر میکنن که راه موفقیت در کسب و کار، در مذاکره، در زندگی اینه که فراتر از چارچوب قانون فکر کنی. تو هم این اعتقاد داری؟
بذار من یه خاطره برات تعریف کنم که بد نیست. اولین باری بود که رئیس کل خرید پژو می‌خواست بیاد ایران. فکر میکنم بالغ بر 15 سال پیش بود. ما جلسه با ایشون داشتیم، آخر جلسه بعد از شام نشسته بودیم صحبتهای خودمونی میکردیم. یکی از دوستان ازش پرسید که اولین بار ایران اومدی؟ گفت آره. گفت ایران چطور میبینی؟ گفت راستش من وقتی میخواستم بیام ایران نمیشناختم ایران چجوری جاییه، فکر میکردم یه جای پرخطری باشه و وقتی رفتم بزنم، گفتم زنم بسیار مخالفت کرد، گفت نه تو نباید بری اونجا، اونجا تروریستن، اینجوری میشی اونجوری میشی. خلاصه دیدم خب این سفرم برای من خیلی با سفر مهمی بود. رفتم یه سری عکس و یه سری مطالب از ایران جمع کردم بردم گفتم ایران چنین جاییه، نگران نباش. و به هر جهت وقتی که زن من دید که من مجبورم که این سفر رو بیام، گفت پس منم با تو میام که اگه قراره بمیریم با هم بمیریم و با هم اومدیم این سفر. بعد پرسیدم که خب حالا نظرت چیه؟ گفت به نظر من ایران از شانزلیزه، خیابون ایران از شانزلیزه امتره. خیلی جالب بود برام. یکی از بچه‌ها پرسید خانمت که اومد ایران بهش روسری دادن سر کردن و مانتو، ناراحت نشد؟ گفت به نظر من این قانونه و قانون تو هر جایی هست و آدم باید تبعیت بکنه از قانون. از این حرفش خیلی من درس خوبی گرفتم و خیلی خوشم اومد از این برخوردش که این قانون هر کشوریه، ممکنه خواسته منم نباشه. ببین قانون مطمئناً همه جهاتش به نفع من نیست. قانون اساساً ذاتش اینه که بیاد منافع مشترک رو رقم بزنه، یعنی بیاد یک چیزی رو وضع بکنه که هر کسی، هر شهروندی بتونه در قالب خودش ازش منافع ببره. مسلماً همه من اگه بتونم مثلا همه چراغ قرمز رو رد کنم، خیابونا رو توم برم، به نفع منه، ولی خب به یه دیگه آسیب میزنه. بنابراین به نظر من قانون گریزی که یه مد شده و یه افتخار شده تو ایران، این فرهنگیه که باید گرفته باشه از بشه از ایرانی. به نظر من
تو هم اصلا این اعتقاد داری که قانون غلط هم اگه رعایت کنی بهتر از بیقانونیه؟
بهتر از بیقانونیه، قطعا بهتر از بیقانونیه. ببین این فرهنگ غلط متاسفانه تو ما ایجاد شده که قانون گریز بشیم و بهش افتخار میکنیم، یا من دو تا چراغ قرمز رد کردم، فکر میکنم کار خوبی، در صورتی که جای دیگه تقبیح میشه این قضیه. یا مثلا تونستم مالیات رو مثلا اینقدرشو ندم، خب این جلوه قشنگی نداره. به نظر من میگم به عنوان آدم منتقدی که خودم نسبت به خیلی چیزا منتقدم، اول باید خودم واری باشم از این چیزا. بنابراین مالیاتم میدم، درستم میدم و فکر میکنم باید درستم بدم. قانون رو سعی میکنم رعایت بکنم و فکر میکنم که به قول تو حالا قانون غلط، باید برای قانون غلط مبارزه کرد، جنگی داد. مثلا من نسبت به قانون کار بارها چون نسبت به مسئولیتی که داشتم نشستم صحبت کردم و نظر دادم.
تا زمانی که اون قانون حاکمه رعایتش
میکنه، قانون هست تا زمانی که اونجا هست باید رعایت بشه، نمیتونی نکنی. من اکیدن همیشه گفتم به بچه‌ها، شاید بگم اینجا دستور دادم مثلا به مدیر امور داریم، همه چی قانونی رعایت بشه، هیچ چیز رو خلاف قانون عمل نکنن، چون فکر میکنم که استرس رو خودم میگیرم اینجوری. هیچ کار غیر ببین مثلا به من بعضی وقت تو مراودات بازرگانی یا باز مراودات کاری میگه از من چک میخوام، من چک صادر نمیکنم، چون میگم آقا قانون گفته چک بلا محل جرمه، بنابراین نمیدم، بابتش مسئول موندم، هیچ وقت آبرو خودم رو نبردم جایی، چک بدون چک مدتدار نمیکشم، مثلا خرید مدتدار میکنم، خرید نمیدونم اعتباری میکنم، ولی نمیام برم بابتش چک بدم. بنابراین من در پوشش قانون خیلی وقت هم تونستم به نفع خودم استفاده بکنم، کار بکنم، یعنی به نفع خودم که تونستم آبروی خودم رو بهتر مناسبتر حفظ بکنم.
دو تا سال آخر دیگه میپرسم، یکیش این که آدمای جوان‌تر، آدمایی که مثلا گروه سنی فرض کن 22 سال تا مثلا 27 سال که اوائل مسیر شغلیشونه، تازه دارن پول جمع میکنن، تازه دارن حقوق میگیرن به امید خریدن خونه ماشین زندگی اینا، خب شرایط اقتصادی امروز شرایط جذابی نیست واقعیتش، نوسان دلار، نوسان طلا، نوسان خیلی از مشکلاتی هست اینا، چی بهشون میگی به من آدمی که این مسیرها رو رفته و تجربیات مشابه به هر حال داشته؟
من در قالب یه شعر بگم،
آره
میگه آبی که بیاسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. این شعر رو من همیشه بالای میزم داشتم، بالا سرم داشتم و ازش درس گرفتم. من جالب من مرزا بدونی که من 13 سالگیم دارم کار میکنم، یعنی الان 40 سال کارم دارم پشت سر میذارم و مطمئنن یقیناً میدونی که از کارگری شروع کردم، میدونی که من از ماهی 25 تومانی حقوق کار کردم و جالبه بدونی که من مثلا حتی در دست بنده هم کار کردم، یعنی به عبارتی ببخشید اینجوری میگم به عنوان عمله هم کار کردم، با خودم عهد کردم هر کاری به شرط شرافتمندانه مجازه و تنها چیزی که رعایت کردم تو هر کاری بودم سعی کردم نامهربان باشم، یعنی اگر قراره که یک کارگر باشم باید اون کارگر بهتره باشم، اگر سعی کردم یک کارمند باشم کارمند بهتره باشم، چون رشدم رو تو اونجا دیدم، من با شاخص کردن خودم توجه ها رو جلب کردم و تونستم موقعیت بهتر گیر بیارم و این باز فرهنگ غلطی که تو کشور ما وجود داره، فکر میکنن که اگه کسی بهتر کار بکنه یعنی خوش خدمتی کردن، یعنی پاچه خاری، یعنی از این چیزا، در صورتی که نیست. به نظر من اون موقع ها فکر خودم رو میکردم که به چه ترتیب باید بهتر کار کنم یا بیشتر یاد بگیرم یا بهتر بتونم مسیر در واقع مسیری که باید طی بکنم. بنابراین به جوونا توصیه میکنم که ممارست داشته باشن، سفت باشن، با هر بادی نلرزن و مایوس نشن. اساسا من چیزی به نام سختی رو نمیشناسم، اساسا فکر میکنم که یه چیزی به اسم افسردگی حرف بیجاییه، بیجاست واقعا، از سر شکم سیری این حرفا رو نمیزنم واقعا. من 2 ساله بودم پدرم مرده، گفتم از 13 سالگی کار کردم و بچگی تو خونه کارهای خودم کردم، مجبور بودم چون مادرم سر کار میرفته رخت شستم، من ظرف شستم، جاروپارو کردم، آدمی بودم که از سختی برخواستم. بنابراین اگر کسی به من بگه که آقا الان وضعش خوبه و سرش کم دیری سری داره این حرفا میزنه، به نظر من کم لطفی کرده، ولی فقط از سر سفتی و از سر شاید بگم سرتقی بوده که به اینجا رسیدم، وایسادم صفر وایسادم.
توصیه حالا همه حرفای تو به نوعی برمیگرده به ارتباطات و مذاکره و تصمیم گیری و استراتژی زندگی فردی، اما توصیه مشخص مذاکره‌ای و ارتباطی داری با آدمایی که دارن حرف ما رو گوش میدن؟ چند تا اصلی قانون نیست که بگم من خودم رعایتش میکنم، پیشنهاد میکنم شما تو هر سنتون رعایت کنید، به حال بعد از هزاران مذاکره موفق و ناموفقی که تا حالا داشتی.
اولین چیزی که میگم جوونا بدونن چی کار میکنن، ناگهانه حرکت نکنن، حتما بدونن و بدونن تبعات کاری که میکنن چیه، دانسته حرکت بکنن. دوم آنست باشن، از آنستی نترسن، از رو ببین من معتقدم مثلا یکی از چیزایی که میگم هر چیزی غیر واقعی بودن نیست، مثلا من همیشه یکی از شعارام تو شرکت اینه که شرکا بین خودشون باید شفاف باشن، این آینه برای بیرون باید بسیار پیچیده باشن. این به مفهوم این نیست که داریم به بیرونیا کلک میزنیم، به مفهوم اینه که ما باید درون خودمون محرماتی داشته باشیم و این محرماتمون رو برای خودمون باید داشته باشیم، این مفهومش کلک زدن نیست. چون معتقدم که صداقت و صراحت میتونه تبدیل به رفاقت بکنه یک رابطه رو، اما هر کدومش بدون اون یکی ناقص میشه. صراحت تنهایی میشه پررویی، صداقت به تنهایی میشه ببو بودن و ساده لوحی، ولی این دوتا در کنار هم تبدیل به رفاقت های گیری نمیشه. باید اینها رو به عنوان در واقع موضوعات خودشون داشته باشن توی مذاکراتشون و بتونن از پای این به نتایج مثبتی برسن، به ویژه برای بچه‌هایی که مذاکرات اولیه‌شون برای شراکت هست.
خب من این خیلی سوالام پرسیدم، بیشتر از اینم نمیخوام بپرسم. ممنون که وقت گذاشتی تو خونه شخصی، شام خوردیم، چای بهمون دادی، شدی. من میدونم که در واقع خانواده‌ات هم همه رو فرستادی یه گوشه‌ای که سر و صدا کم باشه صحبت بکنیم. ممنون که وقت گذاشتی.
خواهش میکنم، خوشحال شدم که تونستم از طریق تو و از طریق سایت تو و رادیوی تو با جوان‌ها و با تعداد زیادی از آدم‌ها ارتباط برقرار کنم. خوشحال میشم که این ارتباطم باز هم برقرار باشه هر وقت که بخوای در خدمت هستم تو زمینه‌های مختلف. یکی از چیزایی که باز میتونم بگم، بذار بگم اینو به عنوان ویژگی خودم میگم، من خیلی راحت میتونم با جوان‌ترا و با نسل جدید ارتباط برقرار کنم. اصلا فکر نمی‌کنم 53 سالم وقتی در بینشون هستم.
منم این حسو ندارم وقتی کنار هستم. خب همین، خیلی خیلی ممنونم. حالا امیدوارم باز بتونیم برنامه استفاده بکنیم.
قربانت رو، متشکرم.